بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قراءة الحمد و سورة کاملة فی اشهر القولین الا مع الضروره کزیق وقت و حاجت یبر فوتها و جهالت لها مع العجز عن التعلم فتسقط السوره من غیر تعویز عنها. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما تا اینجا سه تا از واجبات نماز رو بحث کردیم: قیام، نیت، تکبیرت الاحرام. چهارمین مورد دوستان قرائت حمد و سوره کامل است، حمد و یک سوره کامل. البته این که سوره عرض کنم خدمت شما کامل باشه، این طبق اشهر قولین است، یعنی ایشون می‌فرماید اشهر این است که یک سوره باید سوره کامل باشه، یعنی اگر سوره ناقص باشه این کفایت نمی‌کنه. گرچه ظاهرا بعضیا معتقدن اگر سوره ناقص باشه اما یک معنای مثلا کاملی داشته باشه اون چه بسا بگیم کفایت میکنه، اما ایشون می‌فرماید اشهر قوله این است که یک سوره کامل باید خونده بشه در نماز. نسبت به حمد هیچ بحثی نیست که واجب است و ساقط نمیشه مگر تو فرض فراموشی و غفلت و امثال اینا، اما سور دوستان در صورتی واجب است خوندنش که ضرورتی برای ترکش وجود نداشته باشه. اگر ضرورتی برای ترکش وجود داشته باشه اون وقت دیگه میشه سوره رو تو فرض ضرورت ترکش کرد. حالا ایشون مثال میزنه مثل زیق وقت، مثل حاجت و کار ضروری که انسان نیاز داره به اون کار که اگر از وقتش بگذره فوت میشه. مثلا فرض بکنید شما از قطار پیاده شدید، قطار داره حرکت میکنه، یه مقداری بچه اذیت کرده، خواهد نماز رو بخونید، عرض کنم با سوره و همه اینها نماز قطار ممکنه حرکت بکنه، خب این میشه حاجت نیزر رو فوتها و امثال این موارد. حتی دوستان اگر کسی سوره بلد نباشه و عاجز از تعلم هم باشه، ایشون میفرماد باز سوره ساقط میشه، نیاز به تعویض هم نداره. دقت بکنید اینکه ایشون میگه من غیر تعویزن، یعنی سوره رو که شما تو فرض ضرورت حذف کردید جاش لازم نیست یه چیز دیگه ای بخونید. بعدن خواهیم گفت نسبت به سوره حمد اگر کسی بلد نباشه، عاجز از تعلم باشه اما جای دیگه قرآن رو بلده، باید بگیر عوض بیاره براش. اینو بعدن خواهیم گفت. ایشون میفرماد سوره تو فرض ضرورت وقتی ساقط شد عوض نمیخواد، اما حمد بعدن خواهیم گفت که عوض میخواد. این در مقابل اون بیان کرده. این عرض کنم نکته اول. توجه دارید حمد و سوره کامله مال رکعت اول و دوم است در تمام نمازها، اما نسبت به غیر رکعت اول و دوم، یعنی رکعت سوم و چهارم در نمازهای چهار رکعتی و رکعت سوم در نمازهای سه رکعتی، در غیر دو رکعت اول ایشون می‌فرماید یا حمد بخونه بدون سوره و یا تسبیحات اربعه رو بگه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. البته نسبت به تسبیحات دوستان تو رساله ها طبیعتا اینو ندیدید. دقت کنید یه امر جدیدیست برای شما. طبیعتا نسبت به تسبیحات اربعه ایشون می‌فرماید چهار سوره تو روایات ما وجود داره. یه سری گفتن اربعن بگید، اربعن یعنی همین سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر که چهار فرازه، یک بار اینو بگید میشه اربعن. یعنی این چهار تیکه رو یک بار بگید این کفایت میکنه. بعضی از روایات ما دارن تسعن بگید، نه تیکه. نه تیکه چجوری بگیم آقا؟ سه تا ذکر اول رو سه بار بگه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، دیگه الله اکبر نمیخواد، همون سه تای اول رو سه بار چکار کنه؟ تکرار کنه. این دومین چیزی که روایت داره. سومیش دوستان عشرنه. عشرن دیگه چجوری؟ میگه اون سه تا ذکر اول رو سه بار تکرار کنه، آخرش هم یه الله اکبر بگه. برای ستاییش ستای اول رو سه بار تکرار کنه، یه الله اکبرم آخر بگه. چهارمی دوستان اثنی عشر است که معمولا تو رساله ها دوستان اربعن رو میگن و اثنی عشر میگن، کلشو یا یه بار بگید یا سه بار، درسته یا نه؟ اینا هر کدوم دوستان روایتی داره. اجازه به من بدید روی عبارت من به روایاتش عرض کنم، اشاره میکنم. فقط یه نکته ای که داره این است که اگر کسی بگه خب این توی روایت تس شما الله اکبر رو اصلا ندارید، ها؟ ایشون میفهمه خب نداشته باشیم، چون تو روایت داره که ما تسعن بگیم به این کیفیتی که عرض کردیم اشکالی نداره، تسعن ولو الله اکبرم نداشته باشه اشکال نداره. ضمن این که توجه بکنید، درسته این تسعن الله اکبر نداره نسبت به مورد اول که اربعن بود، اما به جای اون الله اکبری که نداره اون سه تا ذکر رو سه بار داره، یعنی سه بار ما تکرارش میکنیم، یعنی در واقع جایگزینی براش وجود دارد. این عرض کنم مطلب دوم. اجازه میخوام این دوتا مطلب رو بخونیم با هم دیگه، بعد بریم سراغ یه بحث دیگه ای که ادامه همین بحثه. نگاه کنید، و قراءت الحمد و سورة کاملا. آقایون این قراءت تو چرا مرفوع خوندم؟ عطف به کجاست؟ آباریکالله، عطف به القیام است که یجب صفحه 199 سر اونم میاد، ثم یجب القیام و نیه و تکبیرت الاحرام و قراءت الحمد و سورة کاملا فی اشهر القولین. واجب است قرائت حمد و یک سوره کامله در اشهر قولین. معلوم میشه قول غیر اشهر لازم نمیدونه سوره به صورت کامل خونده بشه، الا مع ضروره، مگر در فرض ضرورت. اگه ضرورت باشه شما میتونید چیکار کنی؟ سوره رو دیگه نخونی، کزیق وقتن. حالا میگم چرا ما گفتیم الا مع ضروره، یعنی در فرض ضرورت سوره رو میتونی نخونی، چون بعدم خودش تصریح میکنه کزیق وقتن، اونجایی که زیق وقته. شما گاهی مثلا ممکنه پیش بیاد آدم یادش بره چند دقیقه بیشتر به قضا شدن نماز نمونده، خب اینجا سوره رو نخونه که برسه نمازهاشو توی وقت بخونه. و حاجت یزر رو فوتها، حاجت و نیازی که فوت اون حاجت ضرر داره. عرض کردم مثل این که شما از قطار جا میمونید، از قطار پیاده شدید نماز بخونید، وقت زیغ شده، بچه اذیت کرده، میخواد نماز بخونید، الان هم قطار ممکنه حرکت بکنه. و جهالت لها مع العجز عن التعلم، جهالت رو عطف به زیغ وقت کنید، حاجت رو عطف به زیغ وقت کنید. جهالت اون سوره، یعنی انسان سوره رو بلد نباشه بخونه، در فرضی که عجز از تعلم داره. یه وقت هست عاجز نیست از تعلم، میتونه یاد بگیره، خب یاد میگیره، اما اگر عاجز از تعلمه اینجا تو اون مقداری که عاجز از تعلمه سوره لازم نیست. ببینید میگه فتسقط سوره من غیر تعویز عنها، این فتسقط میخواد بگه الا مع ضروره مال سوره است نه مال حمد. اینجور نیست که تو ضرورت مثل زیغ وقت ما حمدم نخونیم، نه، حمد هر جور شده باید بخونیم، مگر اینکه فراموش کنه طرف، و الا اگر ضرورتی هم داره، حاجتی هم داره، زیغ وقت هم داره، حمد رو باید بخونه. اما تو فرد ضرورت فتسقط السوره من غیر تعویز عنها. من غیر تعویز هم براتون معنا کردم، این در مقابل چیه؟ در مقابل حمده، چون حمد رو اگر کسی بلدم نباشه عوضش از جای دیگه قرآن اگر بلده باید بخونه، سوره نه، سوره اگه بلد نیست کلا ساقط میشه. هازا فر رکعتین الاولتین، این در دو رکعت اول است. سواء لم یکن غیرهما کالثنائیه، فرقی نمی کنه که غیر این دو رکعت اول اصلا وجود نداشته باشه، مثل نماز صبح ثنائیه، یعنی نماز دو رکعتی. ام کان اون غیر این دو رکعت، مثل نماز مغرب، عشا، ظهر، عصر، که غیر از این دو رکعت اول رکعت دیگری هم دارد. و یجزی فی غیرهما من الرکعات، غیر از رکعت اول دوم چه کار کنیم؟ میگه مجزی است در غیر رکعت اول و دوم من الرکعات الحمد وحدها، یا سوره مبارک حمد رو به تنهایی بخونه، یعنی بدون بگی سوره. او تسبیح بالاربع المشهوره، تسبیحات اربعه ای که مشهور اون رو بخونه. خب حالا تسبیحات اربعه رو چجوری بخونه؟ میگه اربعن به ان یقولها مرتن، چهارتایی بخونه به این که بگوید تسبیحات اربعه را یک بار. من یکی یکی همینجور روایاتش هم براتون بخونم دوستان. ببینید روایت اربعن اینه، داره انتقوله، آدرساش هم بهتون عرض میکنم، خودتون مراجعه کنه. انتقوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترکع، یعنی این رو بگه بعد یه الله اکبر بگه بعد بره رکوع. انتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترک. این تکبر اون الله اکبریه که ما برای رکوع رفتن میگیم ها، حواست هست چی میگم؟ جلد 6 صفحه 109 باریک الله. غیر از اون الله اکبر تسبیحات اربعه است، جلد 6 صفحه 109 حدیث پنجم. او تسعن، آقا تسعن چجوری؟ به اسقاط تکبیر من از سلاس، به این که ساقط کند الله اکبر رو از سلاس. از سلاس یعنی چی؟ یعنی از هر سه باری که تسبیحات اربعه رو میگه الله اکبر رو حذف کنه، یعنی هر کدوم میشه چند تا آقا؟ سه تا، سه سه تا میشه؟ نه تا. الا ما دلت علیه روایت و حریز، روایت حریز بر این دلالت داره. روایت حریز رو براتون بخونم دوستان، دقت کنید. داره فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات، ببینید الله اکبر رو نگفت، ثلاث مرات. تکمله تسع تسبیحات، نه تا تسبیح رو تمام کنه. ثم تکبر و ترک، ثم تکبر و ترک. وسائل دوستان جلد 6 صفحه 122 و 123 حدیث اول. البته این روایتی که براتون خوندم تو وسائل از حریز نقلش نکرده، دقت میکنید؟ اما روایت حریز هم تقریبا همین معتم رو داره که نراقی، حاشیه نراقی رو نگاه کنید تو جامعه فقه، اون از صدوق نقلش کرده روایت حریز رو، اما من خواستم از وسائل نقل کنم، اینو براتون آوردم. اینم روایت تست. او اشرن به اثبات هیفل اخیره، آقایون اثباته هی زمین رو برمیگردونید به چی؟ باریکالله. یعنی تو مورد آخر تکبیر رو بگه، دوتای اولی تکبیر رو نگه، آخری رو تکبیر رو بگه. دوستان بزرگوار، ظاهرن روایت عشر ما نداریم، یعنی نسبت به عشر ما روایت نداریم. یه لحظه حواست به من باشه، تو روایات دوستان آخرش داره و تکبر و ترکه، همین روایت که الان براتون خوندم ها، انگار بعضیا این و تکبر رو همون الله اکبره بگو تسبیح حسابش کردن، رو این حساب گفتن اشرب. آخه یه وقت شما سه بار میگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، یه بار دیگه میگی میشه نه تا، بعد میگه الله اکبر میره رکوع. این الله اکبر رو اگر الله اکبری حساب کنی که برای رکوع گفتی میشه چند؟ میشه تست. اما اگر الله اکبر تسبیح حسابش کنی میشه چند؟ عشر. یعنی روایت جدایی ما برای عشر انگار نداریم، دقت میکنم؟ من پیدا نکردم، حالا شما اگه پیدا کردید عرض کنم سلام ما رو بهش برسونید. روایت اثنی عشر، او اثنی عشر به تکریر الاربع ثلاثه، یعنی کل این تسبیحات اربعه رو سه بار بگه.
که اینم روایت داره عن رجاء ابن ابی زحاک انه صحب الرضا علیه السلام من المدینه الى مرو، همراه امام رضا بوده از مدینه تا مرو. فکان یسبه فل اخراوی ویین، تو دو رکعت آخر اینجوری تسبیح میگفت، یقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 3 مرات، یعنی کل این 4 تیکه رو 3 بار میگفت. ثم یرکع، بعد رکوع میکرد. وسائل جلد 6 صفحه 110 حدیث 8. خب اینا روایاتش هم براتون خوندم دیگه، حالا کتابم روایاتش نداشت اما خوندیم. و وجه الاجتزاء بالجمیع ورود النص صحیح بها، وجه اکتفاء به هر کدوم از این 4 موره، 4، 9، 10، 12 ها، اجتزاء یعنی اکتفاء، وجه اکتفاء به همه اینها ورود روایت صحیح هست به اینها. گرچه ما عرض کنیم 10 روایت جدایی از 9 نداره. ولا یقدح اسقاط التکبیر فی الثانی، نگید آقا اون دومی اصلا الله اکبر نداشت، چون 9 نداشت دیگه. میگه لذالک ضرر نمیزنه به خاطر ورود نص. این لذالک یعنی ورود نص صحیح. اب دلیلش ورود نص صحیح، میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه. ضمن این که ولی قیام غیره مقامه و زیاده، به جای الله اکبر نسبت به اون مورد اول سبحان الله رو 3 بار داره، الحمدلله رو 3 بار داره، لا اله الا الله رو 3 بار داره، جایگزین داره. و این کفایت میکنه برای این که ما بگیم اون 9 کافی است. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سوال دارید بفرمایید. 610 جلد 610 حدیث 8. دوستان بزرگوار، یه سوال بکنم از شما. الان از حیث رساله و مسئله، شما تو رساله رساله رو میخونید، نماز میخونید، اینو چجوری به مردم جواب میدید؟ رساله ها نوشتن که تسبیحات 4 رو یا 1 بار بگی یا 3 بار. این یعنی چی؟ یعنی اون دوباره اضافهش میشه چی؟ میشه مستحب یا واجب؟ تو رساله ها نوشتن تسبیحات 4 رو یا 1 بار بگید یا 3 بار. اون دوتا اضافه نسبت به 1 بار، 3 بار دوتا اضافه داره دیگه. اون دوتا اضافه مستحب یا واجب؟ احتیاط واجب دارن که چی؟ که واجبه؟ نه آقا، الان صحبت سری نیست که 3 بار بگیم یا 1 بار. اگر فتوای فقیه این شد که شما میتونی 1 بار بگیم، میتونی 3 بار بگیم. ها؟ یعنی 1 بار هم کافیه. سوال، دوباره اضافهش مستحبه یا واجبه؟
مستحبه.
ها. خب. خوب دقت کنید. ببینید ایشون میفرماد که، حواست خوب به من باشه، اون این سوالی که من کردم در مورد 1 بار و 3 بار بود، یعنی 4 و 12. درسته؟ نسبت به بقیهش هم همینه، یعنی این سوال اونجا وجود داره. خلاصه بین اقل و اکثر، اون مازاده بر اقل میشه چی؟ میشه مستحب یا واجب. بعضی ها همین جواب شما رو دادن، فتواشون این است که اون مقدار مازاد چیه؟ بگید مستحبه. یعنی 1 بار گفتن تسبیحات 4 واجب، بقیه چی؟ مستحب. اما بعضی ها دوستان گفتن که موارد دیگری که زائد در اونها داره، نسبت به 4 زائده داره، همش واجبه، اما وجوبش وجوب تخییری است. همش واجبه اما وجوب تخییری است. چرا؟ چون اون موارد زائد هم یکی از افراد واجب اومده تو روایات ما. از طرفی واجبه، از طرفی جواز ترک هم داره. آقا مگه میشه هم واجب باشه هم جواز ترک داشته باشه؟ بله میشه. به قدرت لایزال الهی این دفعه شده. چجوری شده؟ آقا شما تو اون 4 جایی که نماز رو میتونی قصر بخونی، میتونی تمام بخونی، رفتی زیر قبه امام حسین علیه السلام، 2 روز رفتی از کربلا زیارت، زیر قبه یا تو مسجد کوفه یا تو مسجد النبی یا تو مسجد الحرام، اونجا میتونه قصر بخونی، میتونه تمام بخونی. سوال، وقتی میتونه تمام بخونی یعنی 2 رکعت آخرش مستحبه؟ نه آقا، شما اونجا اگر تمام بخونی چهار رکعت شو باید به نیت واجب بخونی. اینجور نیست که دو رکعت اولش بشه واجب، دو رکعت آخرش بشه مستحب. که اگه دو رکعتی خوندی دو رکعت واجب میخونی، چهار رکعتی هم خوندی چهار رکعتی واجب مخیر بین دو واجبی، گرچه یکی نسبت به دیگری چیه؟ اقله، یکی نسبت به دیگری اکثره، اما هر دو واجبه. شما میخوای اینو میخونی به نیت واجب، میخوای اونو میخونی به نیت واجب. دقت میکنید؟ ایشون میفرماد احتمال دوم، البته احتمال استحبابم دادن اینجاها، اما احتمال دوم این است که بگیم نه آقا، همه این موارد چهارگانه چیه؟ وجوب تخییری دارد. ظاهر نص و فتوا هم دوستان وجوب نه استحباب، و مصنف در ذکرا هم تصریح به وجوب کرده. ظاهر لمعه هم همینه که واجبه، چون ایشون گفت و یجزی فی غیره ما الحمد وحده ها عبد تسبیح اربعن او تسعن او عشرن او اثنی عشر، دیگه نگفت که اربعنش واجب بقیهش مستحب، حرفی از وجوب استحباب نزد. خب حالا اگر دوستان ما قائل به وجوب شدیم، نتیجهش میدونی چیه؟ اگر قائل به وجوب شدیم، اگه مکلف شروع کرد در مقدار زائد، الان فتوای آقایون الان اینه که یا یک بار یا سه بار دیگه، ها شما گفتی تو رکعت سوم گفتی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دوباره شروع کردی سبحان الله والحمد لله، الان باید بقیهشو ادامه بدی یا نه؟ واجبه یا واجب نیست؟ اگر مکلف شروع بکنه در مقدار زائد از یک مرتبه ای، یه بار تسبیحات رو گفته بار دوم رو شروع کرد، آیا واجب اونو برسونه به مرتبه دوم؟ یعنی مثلا فرض کنید اگر گفتیم بین یک بار و سه بار، لازمه به سه بار برسونه؟ ایشون میفرماد دو تا احتمال اینجا وجود داره. احتمال داره که بگیم واجب است مرتبه دیگر رو کامل کنه. چرا؟ به دلیل اینکه مقتضای وجوب تخییری هر کدوم از این مراتب همینه. اگرچه دوستان قبل از شروع تسبیحات دوم میتونست اصلا تسبیحات دوم و سوم رو نگه، میتونست به همون تسبیحات اول چیکار کنه؟ اکتفا کنه. دقت میکنید؟ در واقع تخییر مال قبل از شروع در مرتبه بعدی است. تخییر مال قبل از شروع مرتبه بعدی است. پس یا مقدار زائد رو از ابتدا ترک بکنه، یا اگر شروع کرد تا آخرش بره. ها؟ تا آخرش بره. تا اون هیئت واجب تغییر نکنه. چون آخه اگه مثلا کسی دوبار بگه، این که الان میگن یک بار یا سه بار، معناش این است که شما حق ندارید دوبار بگید، یا یک بار بگید یا سه بار، چون هیئت واجب از بین نره. ظاهرا فتوای امروزی هم همینه. البته احتمالم داره دوستان بگیم اصل عدم وجوب اکمال اون مرتبه دوم است. یعنی اگر کسی شک بکنه که بالاخره وجوب دارد اکمال یا وجوب ندارد اکمال، از باب براءت یا از باب استصحاب عدم وجوب بگیم اکمال واجب نیست. لذا مقدار زائد دوستان بگیم انصراف پیدا میکنه به این که ذکره، مثل ذکرهای دیگری که در نماز عرض کنم گفتنش اشکالی نداره ولو به مرتبه بعدی نرسه. این احتمال رو هم ایشون اینجا مطرح میکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. آرام آرام با من بیاید جلو دوستان. و حیث و تعدل واجب بالاربع، چون ادا میشود واجب، اونجایی که ادا میشه واجب به اربع، یعنی به یک بار تسبیحات کامل گفتن، جاز ترک زائد، ترک مقدار زائد میشه چی؟ میشه جائز. حالا که جائز شد، پس اون مقدار زائد چیه؟ مستحب یا واجب؟ میگه فیح تمل کونه مستحبا نظرا الی ذلک، پس احتمال داره که این مقدار زائد بشه مستحب. وقتی شد مستحب، عذر میخوام قبل از این که بگیم وقتی شد مستحب عرض کنم خدمت شما میشه به خاطر چی؟ میگه نظرن الی ذلک، ذلک رو بزنید به جواز ترک، جواز ترک زائد. نظر به این که این مقدار زائد جواز ترک دارد، بگیم این مستحبه، چون آخه واجب که نمیشه جواز ترک داشته باشه. این یک احتمال. و واجبن مخیرا، واجبن مخیرا رو عد کنید به مستحبن، یعنی فیحتمل کون الزائد واجبن مخیرا. بگیم این مرتبه دوم واجب مخیر است، التفاتن الى انه، یعنی این مقدار زائد احد و افراد الواجب. التفاتن به خاطر این که ما توجه میکنیم به این که این مقدار زائد یکی از افراد واجب است. و جواز ترکهی، جواز رو عطف به انه احد و افراد الواجب کنید، یعنی الا رو سر جواز هم بیارید. التفاتن الى انه احد و افراد الواجب، التفاتن الى جواز ترکهی الى بدل و هو الاربع، یعنی به جهت این که جائز است ترک بکنه به بدل، یعنی اگر اینو ترک کرد باید بره سراغ اون بدل و هو الاربع، این بدل در واقع اون اربع میشه. و ان کان جزءه، اگرچه دوستان اون اربع جزء اون مرتبه بعدی است، یعنی اینا رابطه کمکم کنید اقل و اکثر دارن. آخه واجب تأخیری گاهی عرض کنم رابطه اقل و اکثر نداره، مثل این که میگن اگر روزه رو کسی مثلا خورد باید چیکار کنه، 60 تا مسکین اطعام کنه یا 60 روز روزه مثلا بگیره یا یک بنده آزاد کنه، اینا ربطی به هم دیگه نداره، واجب تأخیری است اما اقل و اکثر نیست. نگفتن یا 30 نفر رو اطعام کنه یا 60 نفر رو. اما اینجا میگه و امکان جزءه، اگرچه اون تسبیحات اربعه مرتبه اول جزئی از مرتبه مثلا بعدی باشه. میگه ما نمونه هم داره، میگه بله، کرکعتین والاربع فی مواضع التخییر، در چهار جایی که نماز رو میشه شکست خون، میشه کامل خوند، ها، زیر قبه امام حسین، عرض کنم مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد کوفه، تو این مواضع دوستان اگر دو رکعت میتونیم بخونیم، چهار رکعت میتونیم بخونیم، اینجا امر دائره بین اقل و اکثر دیگه. خب اینجا که نمیگم اون دو رکعت آخرش مستحب بکه. و ظاهر النص والفتوى الوجوب، بین این دو احتمال بخوایم یکی رو تأیید بکنیم، میگیم ظاهر نص و فتوا هم چیه؟ این است که اون مقدار زائد واجبه، یعنی اگر کسی سه بار گفت به عنوان وجوب میگه. و بالوجوب صرح المصنف فی الذکرا، مصنف در ذکرا تصریح کرده به همین وجوب. و هو ظاهر العباره هنا، ظاهر عبارت در اینجا یعنی تو لمعم همینه، چون وقتی گفت اربعن او تسعن او عشرن او اثنی عشر، حرفی از بگید استحباب نداره، همه رو یک کاسش کرد، نگو آقا اولیش واجب دومیش مازادش مستحبه. و علیه بنابراین فلو شرع فی زائد ان مرتبتن، اگر شروع بکنه در مقدار زائد از یک مرتبه، فهل یجب علیه البلوغ الى اخرى، آیا واجب است بر این مصلی که برسونتش به مرتبه دوم؟ الان این چهارتایی هم که ایشون گفته در نظر نگیریم، همونی که تو رساله همون گفتن، اگر یک بار تسبیحات رو گفت بار دوم رو شروع کرد، لازمه برسونه به سه بار یا نه دوبارم میتونه بگه؟ میگه یحتمله، احتمال این که عرض کنم خدمت شما واجب باشه بلوغ الی اخرى وجود داره. میگیم چرا احتمال داره لازم باشه وجوب عرض کنم بلوغ الی اخرى؟ میگه قویتا للوجوب، به دلیل اقتضاء وجوب، چون همش واجبه دیگه، چهار تا واجبه، تسعن واجبه، عشرن واجبه، اثنی عشرم واجبه. و انجاز ترکه قبل از شروع، گرچه قبل از شروع مرتبه دوم، ها، میتونستی مرتبه دوم اصلا شروع نکنی، جائز بود ترکش، اما حالا که شروع کرده باید تمام کنی. مثل دوستان الان مدارس و دانشگاه ها چه کار میکنن؟ میگن آقا اگر شما فرض کنید یک کلاسی رو انتخاب کردی، اولش مختاری، اما این اختیار اختیار بدویست، اینجور نیست که هفته یک کلاس بتونی بری، این هفته بری کلاس فلانی، بعد هفته بعد بری کلاس بعدی، بعد هفته بعد بری کلاس بعدی، این میشه چی؟ میشه تأخیر بدوی، نه تأخیر استدامه‌ای. یعنی استدامتا شما مخیر نیستی، اما ابتداعا مخیری، ابتداعا اگر شروع کردیم میخواستی شروع کنی مخیره که شروع کنی یا نه، اما اگه شروع کردی باید تا تش بری. مثل احرام این مثال قشنگتره دوستان. کسی که عمره میره میتونه محرم بگیر نشه، محرم نشه اصلا، نره مکه. خب اما اگر محرم شد چی؟ واجبه تا آخرش بره. نمیتونه محرم بشه اما دیگه ادامه نده، اعمال رو باید تا تش بره. اینا رو بهش میگن تخییر ابتدایی و انجازه ترک هم قبل شروع و تخییر ثابتون قبل شروع فیوقه هم علا وجههی او یترک هم حضرن من تغییر الحیعت الواجبه. پس واقع کند، انجام دهد اون مقدار زائد را به وجه خودش، به همون وجهی که شارع مقدس گفته، یا ترکش بکنه، یعنی یا اضافه کرد سه بار رو تمام کنه یا این دوباره اضافه رو کلن ترکش کنه. برای چی؟ برای پرهیز کردن از تغییر هیئت واجب. چون شارع گفته یا یک بار یا سه بار. خب اگر میخواست بگه آقا تو میتونه هر چقدر دلت میخواد بگی، میگفت تا سه بار مجازی، یه بار حداقل، تا سه بار مجازی، میتونی دو بار بگی، میتونی سه بار بگی. وقتی میگه یا یک بار یا سه بار، معناش اینه. اما از اون طرف و وجه العدم، وجه العدم یعنی وجه عدم وجوب بلوغ الی اخرى. اگر یه کسی بگه نه آقا شما اگه بار دومم شروع کردی میتونی به بار دوم بسنده کنی، به بار سوم نرسونی، این چرا میگه؟ میگه و وجه العدم اصالت و عدم وجوب الاکمال. آقایون اصل عدم وجوب اکمال یا اصل براءت است، براءت از مقدار زائد، یا استصحاب عدم زائده. اینو قبلا دوستان به نظرم اشاره کردم. ببینید یه لحظه حواستون به من باشه، تو اصول دوستان اینو میخونید اگر نخوندید. اونه که الموجز رو تموم کردید طبیعتا خوندید، اگه تموم نکردید عرض من رو خوب دقت کنید که این جا بیفته براتون. اینا رو هی باید تکرار کنیم، قبلا هم گفتم تو کلاس ها باید تکرار کنیم تا انشالله جا بیفته. شما در ادله شرعیتون خب یه سری ادله هستن واقع نمایی دارن. واقع نمایی دارن یعنی چی؟ یعنی لوح محفوظ رو به شما نشون میدن، میگن حکم واقعی الهی همینه. مثلا اگر زراره اومد گفت امام صادق علیه السلام فرمود نماز جمعه واجبه، این روایت واقع نمایی داره. چرا؟ چون این خبر به ما میگه واقعا نماز جمعه واجبه یا نه برای این که مشکل تو حل بشه نماز جمعه واجبه، واقعا نماز جمعه واجبه. این میخواد بگه لسانش لسان بیان واقع. اما اگر اینا رو بهش میگیم اماره، مثل خبر واحد و امثال اینا رو بهش میگیم اماره. اما اگر اماره وجود نداشت، یعنی دلیلی که بخواد واقع نمایی داشته باشند، واقع را به ما بنمایاند، در میان ادله وجود نداشت. اینجا باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه دوستان میخوان من و شما را از تحیر خارج کنن، ولی واقع نمایی نداره. میدونید چرا؟ مثلا استصحاب، با استصحاب دیگه آشنایید. شما صبح وضو گرفتی، زور میخوای بری مسجد نماز بخونی، نمیدونی سر کلاس چرتت برد یا نه، وضوت باطل شد یا نه، زور چه کار میکنی؟ استصحاب طهارت میکنی. استصحاب طهارت به عنوان یک دلیل به شما چی میگه؟ میگه واقعا وضو داری؟ استصحاب که علم غیب نداره که بگه آقا شما خوابت برده یا نبرده که. استصحاب میگه آقا تو وضو داری یا نداری منم نمیدونم، اما حکم شرعی تو الان برای این که از تحیر خارج بشی اینه که با همین حالت برو نماز تو بخون. یعنی اگر بری نماز بخونی روز قیامت چوب نمیخوری، ولی واقع رو که به شما نشون نمیده که. اصول عملیه دوستان واقع نمایی نداره. حالا اصول عملیه اصلیاش دوستان چهار تاست: استصحاب، براءت، تخییر و احتیاط. اینا هر کدوم یه جایگاهی داره برای خودش. اول باید بریم سراغ استصحاب. هر دو دوستان حالت سابقه یقینی وجود داشته باشه، میریم سراغ استصحاب. همون حالت سابقه یقینی رو چکار میکنیم؟ استصحابش میکنیم. اما اگر حالت سابقه یقینی نداشت، اگه شکتون تو اصل تکلیف بود، یعنی نمیدونه اساسا تکلیف وجوب وجود داره یا نداره، اینجا میرید سراغ براءت. براءت از اون حکم شرعی. خب حالا اگر شکتون در مکلفان به بود، یعنی اصل تکلیف براتون معلوم بود، مثل نماز ظهر و جمعه. خب ظهر جمعه شما میدونی یا ظهر برات واجبه کمکم کنی یا جمعه، اصل تکلیف معلومه، معلومه یه واجبی گردنته، اما معلوم نیست این واجبی که گردن شما ظهر است یا جمعه. شک در اصل تکلیف نیست، شک در مکلفان بهه. اینجا اگر احتیاط ممکن باشه احتیاط، اگر احتیاط ممکن نباشه تخییر. اینو اصطلاحاً بهش میگن مجاری اصول عملیه، یعنی محل جریان هر کدوم از این اصول عملیه چیه؟ ها؟ حالا اینا رو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که این عبارت تمام بشه. و وجه العدم اصالت و عدم وجوب الاکمال. این اصل عدم وجوب اکمال رو ما چی معنا کردیم؟ استصحاب عدم وجوب. اگر استصحاب رو جاری دانستیم اینجا، اگر کسی تو استصحاب شک و شبهه‌ای کرد به دلیل ادله‌ای که تو اصول فقه ممکنه مطرح بشه، میریم سراغ براءت. درست شد؟ میریم سراغ براءت. اگر استصحاب جاری بشود، بله استصحاب مقدمه، مگر اینکه استصحاب جاری نشه. فینصرف الى کونه ذکرا لله تعالی. خب حالا اگر اون مقدار زائد واجب نبود پس چیه؟ آخه من ممکنه دوبار بگم دیگه، اگه دوبار گفتم اون یک بار اضافهش میشه چی؟ میگه منصرف از اون مقدار زائد الى کونه، یعنی اون مقدار زائد ذکرا لله تعالی الم یبلغ فردن آخر. اگر به مرتبه دوم نرسید، یعنی به سه مرتبه نرسید، من دو بار تسبیحات گفتم اون یه بار اضافهش میشه چی؟ میشه ذکر خدا، کما اینکه ذکر خدا در هر جای نماز اشکالی نداره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نه دیگه، ایشون میگه که بار اولی گفت بعد ادامه داد، این ادامه داد، اگر رسوندش به مرتبه بعدی سه مرتبه مثلا میشه واجب، اگه نرسوندش میشه ذکر خدا و مستحب. دیگه اولش نیتی لازم نیست بکنه که حالا بگیم از اول نیت داشت.
مثلا تکبیری که مثلا توی نماز میگن، اگه به نیت این باشه که اون تکبیر واجب توی نمازته، اگه به نیت این باشه توی حالت حرکت اینو انجام بدن نمازش باطل میشه.
بله. بله بله بله، اینجا تفاوت داره. تفاوتش این است که میخوام بگیم از اول لازم نیست شما نیت استحباب کنی یا وجوب، چون معلوم نیست. اگر رسوندیش، احتمال دوم اینو میگه، اگر رسوندیش به مرتبه بعدی خود به خود میشه واجب، اگر نرسوندیش به مرتبه واجب اون مقدار زائدش میشه مستحب، میشه ذکر خدا.
بخیر،
این حرف دوم اینو میگه و وجه العدم اینو میگه، اما اون حرف اولی میگه نه، شما یا یک بار باید بگی یا سه بار. نمیتونی یک بار اضافه بکنی اما به مرتبه سوم نرسونی. حرف اول اونو میگه. دوستان بزرگوار ببینید، در رکعت سوم و چهارم جایگزین تسبیحات حمد، یعنی به جای تسبیحات میتونی چکار کنی؟ حمد بخونی. درسته؟ هم در روایات مطرح شده دوستان، عرض کنم، هم در فتاوا، اما روایاتمون دوستان مختلفه. حواست خوب به من باشه، روایات مختلفه. برخی روایات میگن حمد اولا از تسبیحات است مطلقا، چه تو نماز فرادا، چه جماعت، چه برای امام جماعت، چه برای مأموم، حمد بهتر از تسبیحاته. این یک دسته از روایات، روایاتشو براتون میخونم. برخی از روایات عکسشو گفتن، گفتن تسبیحات بهتر از حمده مطلقا، یعنی چه برای امام جماعت کمکم کنه، چه برای مأموم، چه در نماز فرادا، چه جماعت. برخی از روایات دوستان میگن تسبیح افضل است برای غیر امام جماعت، یعنی امام جماعت اگر بودی حمد بخون، حمد افضله، اما برای غیر امام جماعت تسبیح افضله. اینم دسته سوم روایات. برخی از روایات دوستان داره حمد و تسبیحات مساویه، فرق با هم دیگه نداره، و همش هم دوستان روایت داره، همش هم روایت داره. شهید میفرماد به حسب اختلاف روایات اقوال علما هم مختلفه. مصنف تو کتابای مختلفش حرفای مختلف زده. اجازه به من بدید دیگه من اونا رو یه بار براتون الان عرض نکنم، یه بارم رو عبارت بخونم، حرفای مختلف ایشون رو براتون عرض کردم. البته دوستان ما خودمون یه جمعی بین این روایات داریم، اگه خوب دقت کنید و فرصت بکنم بهتون عرض میکنم. نگاه کنید، یه مقدار زیادی گوش بدید این 5 6 دقیقه آخر رو. خب والحمدو فی غیر الاولیین اولا، حمد در غیر رکعت اول و دوم، یعنی تو رکعت سوم و چهارم، اولاس من التسبیح مطلقا. کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟
فرادا،
چه فرادا، چه جماعت، چه برای امام جماعت، چه برای مأموم. چرا؟ لروایت محمد ابن حکیم عن ابی الحسن علیه السلام، آقا موسی ابن جعفر علیه السلام. محمد ابن حکیم روایتش خوب دقت کنید، میگه سأل تا ابی الحسن علیه السلام ایما افضل القراءه في الركعتين الاخيرتين او التسبيح، القراءه في الركعتين الاخيرتين او التسبيح، فقال القراءه افضل، القراءه افضل. وسائل جلد 6 125 126. این یک روایت. فقط حواستون به من باشه، مرحوم صاحب وسائل اینو دیگه ایشون نمیگه، صاحب وسائل بعد از این روایت ها میگه هازا محمولون علی التقیه، این روایت حمله بر تقیه میشه. میدونی چرا؟ چون اهل سنت بگید قرائت رو افضل میدونن، نه تنها افضل میدونن بلکه اونا اصلا تسبیحات رو انگار قائل نیستن، اونا رکعت سوم و چهارم هم حمد میخونن. ایشون حمله بر تقیه کرده، لذا اگر ما این روایت رو تونستیم حمله بر تقیه کنیم، از دائره جمع بین روایاتمون چی میشه؟ خارج میشه. اون برای جمع آخر کار من خوبه ها، به دردمون میخوره. این یه روایت. و رویه افضلیت و تسبیح مطلقا، روایت شده افضلیت تسبیح مطلقا، یعنی مطلقا تسبیح بهتر از قرائت. مطلقا یعنی برای امام، مأموم، فرادا، جماعت. روایتش چیه؟ روایت داره محمد ابن همران میگه سأل ابا عبدالله علیه السلام فقال لأیه علت صارت تسبیح فی الرکعتین الاخیرتین افضل من القراءه. راوی خودش فرض گرفته تسبیح افضله، میگه چرا افضله؟ قال انما صارت تسبیح افضل من القراءه فی الاخیرتین لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما کان فی الاخیرتین، تو رکعت سوم و چهارم که بود، ذکر ما رعا من عظمت الله عز و جل، عظمت خدا رو دید، فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر، فلذالک صارت تسبیح افضل من القراءه. یعنی پیغمبر اکرم تو رکعت سوم و چهارم عظمت خدا رو که دید مدهوش شد، یعنی حالش عوض شد، بعد با تعجب و وقتی این عظمت رو دید این ذکر رو گفت. لذا بر اساس اینکه پیغمبر این ذکر رو گفته، این ذکر بهتر از قرائته، بهتر از سوره حمده. اینم یه روایت. برخی روایات میگه تسبیح افضل است برای غیر امام و لغیر الامام. این و لغیر الامام رو دوستان عد کنید به مطلقا، یعنی افضلیت و تسبیح بگید لغیر الامام. حالا روایتش چیه؟ معاویه ابن عمار میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القراءه خلف الامام فی الرکعتین الاخیرتین، فقال الامام یقرأ بفاتحة الكتاب، امام حمد بخونه تو درکت آخر، و من خلفه یسبح، اونایی که پشت سرن تسبیح بگن. فاذا کنت وحدک، اما اگر تنها داری نماز میخونی، فقرأ فیهما، عرض کنم در هر دو میتونی حمد بخونی، و ان شئت فسبح، اگر هم دلت میخواد میتونی تسبیحات بگی. تو فرادا اختیار با تو، تو جماعت بهتر اینه که امام جماعت حمد بخونه، بقیه تسبیح. وسائل جلد 6 صفحه 108. اون روایت قبلی هم جلد 6 صفحه 123. 623 608. دوستان بزرگوار، این روایت سوم با دوم قابلیت جمع رو داره یا نداره؟ داره. چرا؟ چون روایت دوم حرفی از امام و مأموم نزد. ها؟ گفت مطلقا تسبیح افضله. خب وقتی این روایت میگه برای امام قرائت افضله، میتونیم بگیم روایت قبلی که گفت تسبیح افضل است اون مال غیر امام جماعته، و الا امام جماعت رو روایت سوم استثناء کرده. پس روایت قبلی که میگه تسبیح دوستان افضله مال غیر امام جماعته، اینجا که میگه عرض کنم قرائت برای امام افضله، خب این میشه مال امام، مخصوصه امام جماعت. و تساویه ما روایت هم داریم که این دوتا مساویه. روایتش دوستان اینه: ان علی ابن حنزله ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرکعتین الاخیرتین ما اصنع فیهما، تو رو دو رکعت آخر چه کار کنیم؟ فقال ان شئت فقر فاتحة الكتاب، اگه دلت میخواد حمد بخون، و ان شئت فذکر الله، اگر هم دلت خواست ذکر خدا بگو، فهو سواء، این دوتا مساویه. قال قلت فأي ذلك افضل، دل راوی آروم نشد، میگه کدوم یکیش بهتره؟ فقال هما والله سواء، ان شئت سبحت و ان شئت قرأت، دلت میخواد تسبیح بگو دلت میخواد حمد بگو. وسائل جلد 6 صفحه 108 حدیث سوم. حالا نگاه کنید، میگه و به حسب ها، یعنی به حسب روایات مختلف، اختلافت الاقوال وقت تلف اختیار مصنف، مصنف هم تو کتابای مختلفش مختلف اختیار کرده. فهنا یعنی تو لمعه رجح القراءه مطلقا، چرا؟ چون گفت والحمد اولا دیگه. و فی الدروس لل امام، یعنی قرائت رو برای امام گفت، و تسبیح لل منفرد، گفت برای امام قرائت ترجیح داره، تسبیح برای منفرد. و فی البیان جعلهما له سواء، در بیان قرار داده عرض کنم خدمت شما تسبیح و قرائت رو برای منفرد، لهو رو بزنید به منفرد، مساوی قرار داده. و تردد فی الذکر، اما تو ذکر مردد شده که چی بگیم، نظر نهایی نداده. و الجمع بین الاخبار هنا لا یخلو من تعصف، ها لا یخلو من تعصف یعنی لا یخلو من اعراض عن الحق، یعنی شهید ثانی نتونسته بین روایات بگو جمع کنه. جمع ما اینه، تمام شد دوستان عرضم، 30 ثانیه به من دقت کنید. روایت اول رو ما حمله بر چی کردیم؟ تقییم. روایت چهارمی که میگه این دوتا مساویه دوستان، اگر تساویه در جواز معنا کنیم نه در فضیلت، مساویه یعنی هم این نمازت صحیحه هم اون نمازت صحیحه، تساویه در چی؟ اجزاء، یعنی مجزی بودن اگر معنا کنیم نه در فضیلت. خب این روایت چهارم هم از دایره بحثمون خارج میشه، چون اینو که ما قبول داریم که هم تسبیح مجزیه هم حمد مجزیه. تو این که کدوم افضله میمونه، روایت دوم و سوم که جمعش کردیم. روایت دوم میگه تسبیح افضله، اونو هم بش کردیم بر غیر امام. روایت سوم هم که گفت قرائت برای امام. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.